سقف فرو ریخته بود. مجسمه های کمی که در گذشته های نسبتاً دور در آنجا وجود داشتند، همه شکسته بودند به استثنای یکی. دوروبر خود را نگاه کردم. در گذشته این صومعه محل رفت و آمد و برخورد شخصیت‌های والای روحانی و انسان‌های معتقد مذهبی بود. سنگ‌های آن تمیز و صیقل دیده و هر نیمکت آن وسیله قدرتمندی از آن دوره اشغال شده بود. صومعه‌ای بود آباد و فعال و اکنون آنچه که دیده می‌شد چیزی به جز خاطره‌ای از گذشته و مخروبه‌ای در حال نبود. در آن زمان، در دوران کودکی، روزهایی در این خرابه‌ها که این چنین ویران نبود، قصرهای تصوری خود را می‌جستیم و من به دنبال شاهزاده نیک روی از پیچ و خم راه روهای آن می‌گذشتم. طی قرن‌ها، کشیش‌های کلیسای پیدرا این گوشه بهشتی را به جبر برای خود حفظ کرده بودند. صومعه در عمق فرو رفتگی قیف مانندی قرار گرفته بود که دهکده مجاور آب مورد نیاز خود را الزاماً می بایست از آب بالا دست آن فراهم کند. رودخانه پیدرا در آنجا مجموعه ای از آبشارها، جویبارها، دریاچه ها و مردابها را به وجود آورده بود که در اطراف آن نیز گیاهان سبز و خرم نشو و نما کرده بودند. با وجود این سرسبزی کافی بود که فقط 100 متر از صومعه دور شده و از عمق آن فرو رفتگی خارج شویم تا به منطقه خشک و لمیزرع برسیم. رودخانه هم وقتی از آنجا می‌گذشت و بیرون از منطقه جاری می‌شد به صورت آب باریکه‌ای در می‌آمد، گویی که همه انرژی، همه نیروی خود را در آن بهشت از دست داده است. کشیش ها از این بازی طبیعت آگاه بودند و حداکثر بهره را می بردند. بابت آبی که به دهکده مجاور می دادند، قیمت گزافی بران نهاده و مطالبه می نمودند. جنگ و جدال های فراوانی را که بین کلیسانشینان و روستاییان ده مجاور در گذشته روی داده بود، تاریخ صومعه در خود ثبت کرده است. نهایتاً طی یکی از جنگ‌ها که اسپانیا را تکان داد، صومعه به قلعه‌ای بدل گردید که قسمت مرکزی کلیسای آن محل آمد و شد اسبان شد. سربازان بین نیمکت‌ها جلو پلاس خود را پهن کرده و اتراق نمودند. داستان‌های زشت و رکیک تعریف کرده و انتقام با کمی تأخیر از صومعه نشینان و کشیشان جابر و بیرحم گرفته شد. و صومعه خراب و خالی از سکنه گردید. کشیشان هرگز نتوانستند آن بهشت را به حال و روز آبادانیش درآورند و در آنجا مستقر شوند. در جریان مبارزات قضایی حقوقی که در آنجا جریان داشت، شخصی گفت اهالی روستاهای مجاور دستور الهی را اجرا کردند. عیسی مسیح گفته است به کسی که تشنه است آب بدهید. و پدران روحانی نسبت به این کلام کر و کور و لال مانده بودند. به همین دلیل پروردگار کسانی که خود را به اصطلاح حضرت و آقا و پارسا و معلم اخلاق می دانستند با دست غیبی خود از آنجا راند و دور کرد و دست ظلم را از سر روستانشینان کوتاه نمود. شاید به همین دلیل است که با وجود بازسازی قسمت اعظم صومعه به صورت هتل، کلیسا کماکان خراب و مخروبه باقی مانده است. بازماندگان روستاییان مجاور هنوز خاطره ظلمی را که به وسیله کشیشان بر پدران و اجدادشان وارد آمده به یاد دارند و می دانند چه بهای گزافی برای آب، چیزی که طبیعت به رایگان در اختیار انسان گذاشته است، پرداختند. سوال کردم، تنها مجسمه‌ای که سالم مونده و سر بر بدنش داره متعلق به کیه؟ سنت ترز داویلا که قدرتی در خودش نهفته داشت، با وجود تشنگی پایان ناپذیر، انتقامی که جنگجویان در جنگ ها داشتند، کسی به خودش اجازه نداد و جرأت نکرد که بهش دست بزنه. دستم را گرفت و از کلیسا خارج شدیم. در راهروهای بزرگ صومعه گردش کردیم، از پله‌های عریض چوبی آن بالا رفتیم و پروانه‌ها را در باغچه‌های درونی آن در حال پرواز دیدیم. همه جزئیات این صومعه در خاطرم نقش بسته بودند، چون در کودکی به آنجا رفت و آمد داشتم. خاطرات کودکی به یاد ماندنی و گویاتر از خاطرات جدید هستند. خاطره همه ی روزها و هفته هایی که قبل از این هفته گذشته، گویی بخشی از یک زندگی دیگر بودند. دوره‌ای که به هیچ وجه علاقه‌ای برای بازگشت به آن در خود نمی‌بینم، چون آن لحظات، آن دقایق، آن روزهای گذشته متعلق به دوره‌ای بودند که با دست عشق لمس نشده بودند. تصوری که از آن دوره داشتم این که سالهای سال بدون کوچکترین تغییر خوابیدم و بیدار شدم، که سالهای سال کلمات و عبارات واحدی را گفته و باز گفتم، که سالهای سال همان آرزو، همان رؤیا را داشته و همان خوابها را دیدم. گویی که سالهای سال فقط در یک روز خلاصه می شدند و من فقط در آن یک روز زندگی کردم. به پدر و مادر خود فکر کردم. یاد آنها، یاد والدین، پدر و مادر و یاد بسیاری از دوستان در ذهنم جان گرفتند. به یاد همه لحظات گذشته ای افتادم که به خاطر آنها مبارزه نمودم، ولی اکنون همه و همه را بیهوده می دانم. چرا به چنین راه و روحیه و حالی رسیدم؟ جوابی برای آن ندارم. شاید به دلیل تنبلی که در پی راه های دیگر نرفتم. شاید به دلیل ترسی که از نحوه تفکر دیگران داشتم. شاید به دلیل زحمت فراوانی که می بایست بر خود هموار می کردم تا با دیگران تفاوتی داشته باشم. و یا شاید هم به دلیل محکومیت انسان باشد. انسانی که محکوم به دوباره انجام دادن اموری است که در گذشته با دست گذشتگان انجام شده. و این تکرار ادامه داشت و دارد تا زمانی که تعداد معینی از انسانها خود را تغییر دهند. به یاد حرفهای پدر روحانی افتادم. پس آنگاه دنیا تغییر کرده و ما هم به تبعیت تغییر خواهیم کرد. ولی من نمیخواهم چنین باشم. سرنوشت چیزی را که متعلق به من بوده به من ارزانی داشت و اکنون به من امکان خواهد داد تا بتوانم خود را تغییر دهم و کمک کنم که دنیا هم تغییر کند. دوباره رشته کوه‌ها را به یاد آوردم و کوه نوردانی را که هنگام گردش در جاده‌های کوهستانی دیده بودیم. جوانانی که لباس‌های رنگی و شاد بر تن داشتند تا در صورت ناپدید شدن در برف‌ها مشخص باشند و توسط کسانی که پیست‌ها را می‌شناسند نجات یافته و به بالا کشیده شوند. مسیر کوهنوردان با میخ‌های آلومینیومی کوبیده شده بر جای صخره علامت‌گذاری شده بود. چیزی که می بایست انجام شود فقط گذراندن طناب از حلقه میخ‌ها و کشیدن خود به کمک آن و بالا رفتن در کمال اطمینان بود. آخر هفته به آنجا می آمدند تا به اصطلاح ماجراجویی کنند و وقتی روز دوشنبه اولین روز هفته سر کارشان رفتند، حس کنند که با طبیعت مقابله نموده و بر آن فائق شدند. اما حقیقت چیزی جز این است. ماجراجویان کسانی بودند که برای اولین بار راه دستیابی به قله را پیدا می کردند. برخی حتی تا نیمه راه آن نرفتند و سقوط کردند. تعدادی هم با انگشتان یخزده ادامه راه را رها کردند. بسیاری هم مفقود شده و هرگز پیدا نشدند. نهایتاً روزی یک نفر به بالای کوه رسید و موفق شد یکی از بلندی‌های قله را فتح کند. چشمانش اولین چشمانی بودند که مناظر را از آن ارتفاع دیدند و لذت بردند و قلبش هم از آن همه عظمت و زیبایی لبریز از شعف شد. او در این راه همه ریسک ها را پذیرفته و به خاطر پیروزیش در این جدال نابرابر بود که اکنون افتخاری شده است برای همه آنهایی که سعی دارند بر موانع غلبه کنند تا در راه خود موفق شوند. ممکن است آدم‌هایی که در پایین هستند فکر کنند چیز مهمی در آن بالا به جز یک منظرگاه نیست و این هم چه حسنی یا چه اهمیتی دارد. اما اولین کوهنورد آنچه را که باید بداند می‌داند و حس می‌کند، قبول مبارزه و پیشروی. می‌داند که هیچ روزی شبیه به روز دیگر نیست و هر صبح معجزه خاص و لحظات جادویی خود را دارد. و این دنیای پیر هر لحظه برنگی در می آید و هر لحظه ستاره‌ای تازه بر تارک خود می نشاند. اولین کوهنوردی که قله کوه را فتح کرد می توانست با نگاه کردن از فراز قله از خود همان سوال را بکند. آنجا، در آن پایین، در آن خانه محقر روستایی با دودکش پردود، ساکنانش چه دلیلی دارند تا ناظر روزهای یک نواخت و تهی از ماجرا باشند؟ و این روند بی منظر چه خوبی یا چه اهمیتی دارد؟ اکنون کوه ها و قله ها فتح شدند، فضانوردان پا بر کره ماه گذاشته و از آن بالا زمین را کوچک دیدند و جزیره‌ای بر آن مشاهده نکردند. در اینجا آنچه که باقی است پرواز پرماجرای روح بر فراز همه چیز و همه کس بود، حالتی پر از جذبه، سرشار از تصور و پردامنه به اندازه وسعت کائنات که میتوان با بال آن از فراز بسیاری از جزایر گذشت و جزیره خود را نشانه کرد و به آن رسید. جزیره‌ای که من هم به آن دست یافتم، متعلق به من است و مایلم حفظش کنم و آن را فقط از طریق ایمان، از طریق عبادت و نیایش به دست آوردم. پدر روحانی هیچ صدایی نشنید و ندانست که این اندوه و رنج ها دردی ندارند. خوشبخت کسانی که می توانند اولین قدم را بردارند. روزی انسان در خواهد یافت که قادر است با زبان فرشتگان تکلم کند، که قادر است موهبت الهی را در خود و در قلب خود جای داده و حفظ کند، که قادر است با الهام از هدیه روح مقدس معجزه کند، شفا بخشد، بفهمد و پیغمبرگونه شود، که قادر است با زبان، که قادر است با موهبت الهی، که قادر است با الهام. با یاد خاطرات دوران کودکی، تمامی بعد از ظهر را در صومعه و پیرامونش گردش کردیم. برای اولین بار بود که چنین حال و هوایی گرفته بود. وقتی که به بیلباو می رفتیم، به نظر می رسید که ثریا برایش هیچ جذابیتی ندارد. اکنون کاملاً برعکس، از همه چیز و همه کس می پرسید. حتی نسبت به کار و زندگی، وضع و حال و روند سرنوشت دوستان مشترک کنجکاوی می کرد. سرانجام به آبشار بزرگ رودخانه پیدرا رسیدیم. آبشاری که آب بسیاری از جویبارها را گرد آورده و از بلندی بیش از 30 متر به پایین می ریخت. در کنار آن به صدای کرکنندش گوش سپردیم و در مه غلیظی که از سقوط آبها به وجود آمده بود به تماشای قوس و قزح ایستادیم. گفت دم اسب. تعجب کردم از چنین اصطلاحی که بعد از سالها مجدداً می شنیدم. ادامه داد که یادته؟ حرفش را قطع کرده و گفتم آره، می دونم چی می خوای بگی. یقیناً می دانستم. آن اینکه یک غار بزرگ در زیر آبشار پنهان بود. ما بچه ها وقتی از اولین گردش خود در صومعه پیدرا برمیگشتیم، غار را کشف کردیم و از آن روز به بعد روزها درباره آن داستانها ساخته و سخن می گفتیم. گفتم، آیا کاروان کامل و آماده سفره؟ پس حرکت کنیم، بریم به اونجا. دسترسی به غار از زیر آبشار غیر ممکن بود. کشیش‌ها تونلی از مرتفع‌ترین نقطه آبشار زده بودند که به انتهای غار ختم می‌شد. پیدا کردن ورودیه تونل مشکل نبود. در تابستان شاید چراغ‌های تونل را روشن می‌کردند، اما در این فصل ما تنها بودیم و تونل در تاریکی محض فرو رفته بود. پرسیدم به نظرت صلاحه که تو این شرایط بریم اونجا؟ حتما، به من اعتماد کن. از گودالی که در کنار آبشار وجود داشت پایین رفتیم. در اطراف خود چیزی نمی دیدیم، ولی می دانستیم به کجا می رویم و او تأکید داشت که در کنارش باشم و به او تکیه کنم. در حالی که بیش از پیش در گودال فرو می رفتیم با خود گفتم خدایا متشکرم. پیش از این گمراهی بودم که تو راه رو به من نشون دادی. زندگی من تباه شده بود که تو اونو به من برگردوندی. عشق، قلبم رو پژمرده کرده بود که تو اون رو بارور کردی. شانه اش را محکم گرفته بودم. عشق من قدمهایم را در تاریکی هدایت می کرد و می دانست که ما به روشنایی رسیده و از دیدن دوباره آن شاد خواهیم شد. شاید آینده‌ای که در انتظار ماست لحظاتی را در خود نهفته باشد که این وضع دگرگون شود. پس آنگاه من او را با اطمینان و با عشقی هم عرض و همانند هدایت خواهم کرد تا به مکان امنی برسیم و بتوانیم در کمال آسودگی خیال استراحت کنیم. به آرامی پیش می رفتیم. به نظر می رسید شیب تونل پایانی ندارد. آیا این خود تجربه یا محک تازه است برای گذر از دوره‌ای تاریک که در آن هیچ نوری بر زندگی من نتابیده بود؟ به همان میزان که در تونل پیش می رفتم، در زمان از دست رفته خود غرق می شدم. زمانی که سعی شد نهالی بر زمین کاشته شود که در آن هیچ تخم و دانه و ریشه گیاهی سبز نمی شد. اما پروردگار بزرگ و بخشنده بود. چون هیجانات فراموش شده زندگی، ماجراجویی های رؤیایی و مردی را که در طول حیات خود به انتظارش بودم، به من دوباره بازگردانید. تا این لحظه علامتی را ندیدم تا از تصمیم او آگاه شوم و بدانم که صومعه را ترک می کند. بدیهی است، همانطور که پدر روحانی گفته بود، طرق مختلفی برای خدمت به پروردگار وجود دارد و محققاً عشق ما می تواند تعداد راه ها را بیشتر و بیشتر کند. به هر حال شانس خدمت در راه خدا و کمک به مستمندان به من داده شد و این هم به لطف او نصیبم شد. با هم به گوشه و کنار دنیا خواهیم رفت. او راحتی و آرامش به دیگران می دهد و من هم آسودگی و راحتی به او. با قلب خود خلوت کردم و گفتم پروردگارا، تو را شکر می گویم که به من توفیق خدمتگزاری عنایت فرمودی. به من کمک کن تا لایق آن باشم. تو را شکر می گویم که عشق مرا به من بازگرداندی. به من کمک کن تا لایق پاسداری آن باشم. به من قدرت بده تا جزئی از وظایف او را بردوش گیرم. به من پای مردی بده تا با او به گوشه و کنار دنیا بروم. به من همت عطا کن تا همه روزهایم لبریز از نیات خیر شوند. به او، به من، شهامتی عطا کن تا همانند وسیله و ابزاری از سوی باکره مقدس بیماران را شفا، دردمندان را دوا و مستمندان را یاری دهیم تا عشقی را که نماد مادرانه تو در نهاد ما نهاده بارور شود. ناگهان صدای آب شنیدیم. نور باریکه راه ها را روشن نمود و تونل تاریک به زیباترین منظری روی زمین بدل شد. خود را در غار بزرگی به وسعت یک کاتدرال دیدیم. سه دیواره آن از صخره طی هزاران سال به وجود آمده و دیواره میانی آن دیواره آبی به شکل دم اسب بود. آب با شتاب به سوی دریاچه سبز زمرد رنگ در زیر پای ما روان بود. شعاع خورشید غروبگاهی از آبشار می گذشت و با نور و رنگی دیگر دیواره های مرطوب را روشن می کرد. ما روی یک تخت سنگ پشت به پشت هم خاموش ایستادیم. در آن دوره کودکی و بیخبری، وقتی بچه بودیم، این مکان همیشه به عنوان محل دزدان دریایی بود که در آنجا زندگی می کردند و خزائن تصوری را مخفی می نمودند. ولی اکنون وقتی با نگاهی دیگر به آن نظر می کنیم می بینیم به راستی معجزه زمین است. معجزه مادر طبیعت. مادر، من خود را در شکم او حس می کردم. می دانستم که او اینجاست، دیواره های سنگی آن از ما محافظت می کرد و دیواره آبی آن گناهان ما را پاک می کرد. با صدای بلند گفتم تو را شکر می گویم. شکرگزاری چه کسی هستی؟ اون باکره و تو که وسیله پیدا کردن ایمان من شدی. به ساحل دریاچه نزدیک شد. آب را تماشا کرد و خندید و به من گفت بیا، بیا اینجا. به او نزدیکتر شدم. ادامه داد لازمه یه موضوعی رو برات تعریف کنم که هنوز نمیدونی. کلماتش مرا به وحشت انداختند ولی حالت نگاهش آرام بود و به من آرامش و اطمینان دادند. هر کدوم از ما یه موهبتی در وجود خودمون داریم. بعضیا این موهبت رو به راحتی نشون میدن. ولی تعداد دیگه هستند که باید برای کشف اون زحمت و ریاضت بکشن. عملی که من طی 4 سال در صومعه انجام دادم همین زحمت و ریاضت بود. اکنون نوبت من رسیده بود که جوابش را بدهم، آن هم با حالتی که از او آموخته بودم. روزی که پیرمرد مانع ورود ما به کلیسا می شد، می بایست خاموش باشم و تظاهر کنم که از همه جا بی خبرم و هیچ نمی دانم. گفتم، نه، این تو رام نیست، این راه راه زحمت و ریاضت نیست، برعکس، راه عزت و شادمانیه. چون در جستجوی زمان بیشتری بودم تا نقش خود را بهتر ایفا کنم، از او سوال کردم، تو صومعه چی کار می کردی؟ همچی سوالی مطرح نیست، کاری که انجام دادم، پاک و پربار کردن موهبت بود. میتونم مریضی رو شفا بدم در صورتی که خواست خدا هم با من باشه. به خود فشار آوردم تا تظاهر به تعجب کنم و گفتم چه کار خوبی، پس دیگه پولی برای دوا و دکتر هزینه نمی کنیم. او نخندید و من خود را خول و نادان دیدم. من موهبت درون خود رو پاک و پربار کردم با عبادات بنیانگرانی که تو هم یک بار در مراسمشون شرکت کردی. در ابتدا از کار خودم تعجب می کردم. برای من هم نتایجی که به دست آورده بودم غیر منتظره و غیر قابل قبول بودند. دعا می کردم، استغاثه می کردم، از روح مقدس تمنا می کردم که با حضورش کمکم کنه. دستم رو روی بیمارا میذاشتم و خیلی از بیماران سلامتی خودشون رو دوباره به دست آوردن. شهرت من همه جا پخش شد. هر روز مردم جلوی در صومعه صف میکشیدن به امید اینکه بهشون کمک کنم. تو هر زخمی چرک و بو گرفته هم که بود، من زخمهای عیسی مسیح رو میدیدم. عزیزم، من به تو افتخار میکنم. بسیاری از برادران مخالف من بودند، ولی سرپرست صومعه بدون چشم داشت یا مزاحمتی از من حمایت می کرد. ما ادامه این کار خیر رو دنبال می کنیم. ما با هم به گوشه و کنار دنیا می ریم، به سراغ دردمندا و نیازمندا. من زخمها رو می شورم، تمیز می کنم، تو نیایش رو دعا می کنی و خدا هم معجزه. او نگاهش رو از من برگرداند و به دریاچه خیره شد. گویی که در این غار هم همانند آن شب در کنار دریاچه سنساون او مریم مقدس حضور داشت. تا حالا برات گفتم ولی یه بار دیگه هم تکرار می کنم. شبی از خواب بلند شدم و دیدم که اتاق کاملا روشنه. اون شب من چهره مریم و نگاه لبریز از عشق و محبت اونو دیدم. از اون روز گاه و بیگاه اونو می بینم. این من نیستم که راه رو انتخاب می کنم. این اونه که با حضورش مشکلات رو از بین می بره. در این زمان، تو این وقتا، من در جریان اقدامات انقلابیون واقعی کلیسا در جهت تغییر و دگرگونسازی فرضیات و رسوم زائد بودم. من می دونستم که وظیفه و مأموریت من روی زمین، جدا از شفا دادن مریض ها، هموار کردن راه برای قبول و پذیرش مریمه. تا آیین و رسوم زنانه ستون عفو و رحمت خداوند مجدداً استوار و معبد خرد در قلب انسانها ساخته بشه. او را نگاه می کردم که جوشش در او فرو نشست، حالت طبیعی خود را باز یافت و روحیش آرام گرفت و گفت این کار بهایی داره که من آماده پرداختش هستم. خاموش شد. نمی دانست چگونه حرفهایش را دنبال کند. سوال کردم از این که گفتی آماده پرداختش هستم منظورت چی بود؟ راه مریم مقدس میتونه با کلام و معجزه به سادگی باز بشه، اما مردم این روند رو باور ندارن. باید راه مشکل تری انتخاب بشه، راهی که با ناآگاهی و اشک و رنج همراه بشه. جواب دادم، اینکه راه درد و اشک و رنج نیست، راه خدمت و افتخار به خدمتگزاریه. خب، هنوز خیلی از مردم هستند که از عشق فرار میکنن. فکر کردم شاید او سعی میکند چیزی را به من بگوید، پس بهتر است کمکش کنم. بنابراین حرفش را قطع کرده و گفتم، خب، در این مورد اندیشه و فکر میکنیم. اولین کسی که بالاترین قله پیرنه را فتح کرد به خودش گفت که زندگی بدون ماجرا یه زندگی بدون تفضل الهیه. او سوال کرد، و تو از تفضل الهی چی میدونی؟ و دیدم که دوباره آرام شد. یکی از اسمهای الهه مادر بانوی بخشنده ماست و دستان خیر اون در نهایت بخشندگی رحمت رو بر سر کسانی میریزه که میدونن چطور ازش بهره بگیرن. ما نمیتونیم قضاوت درستی از حیات دیگر داشته باشیم. از زندگی دیگران هم با خبر نیستیم. چون هر کسی به فراخور وضع و حال خودش دردش رو میشناسه و تایید و انکارش رو، و این خودش موردیه برای فکر کردن تا بدونیم در جاده سلامت روح هستیم یا نه. بعضیا هستند که اعتقاد دارن راه فقط یکیه. عیسی مسیح گفته در خانه پدرم بیش از یک جا برای آرامش وجود دارد. موهبت خودش یک تفضل الهیه و همینطور تفضلی برای چگونه رسیدن به توانها و لیاقتهای زندگی، عشق به نزدیکان، کمک به دیگران و کار. مریم تو این دنیا تو سرای مردی وارسته زندگی می کرد. اون مرد بدون اینکه خودش رو مقدم بدونه سعی می کرد به کارهای خودش ارزش چندانی نذاره. ولی باید دونست که این اون بود که خونه و سقف و فضای مورد نیاز رو برای زندگی مریم و پسرش فراهم کرده تا اونها بتونن با تفضل الهی وظایف و مأموریت خودشون رو به پایان برسونن. جوابی ندادم. او دستم را گرفت و گفت، از اینکه کم صبر و تحمل بودم معذرت میخوام. در حالی که دوباره میخندید گفت، این چیزیه که دوست داشتم بهت بگم. از لحظه که دوباره تو رو دیدم به خودم گفتم حق ندارم عذابت بدم، اذیتت کنم، تو رو قسمتی از مأموریت و وظیفه خودم بکنم. و من خود را دوباره نگران دیدم. دیروز دروغ گفتم. برای اولین و آخرین بار بود که بهت دروغ گفتم. راستش اینه که به جای رفتن به صومعه به کوه پناه بردم تا از اونجا با الهه مادر حرف زده باشم. بهش گفتم که اگه بخواد من به راه خودش ادامه میدم، پیلار رو ترک میکنم، کارم رو دنبال میکنم و به مریضای منتظر در مقابل صومعه کمک میکنم، سفرهای شبانه رو انجام میدم، به حرفهای مردمی گوش میدم که به ایمان نگفتند و نگاه تحقیرآمیز کسایی رو تحمل میکنم که باور ندارن عشق هم میتونه ناجی باشه. اگه اون میخواست، من از عزیزترین موجودی که روی زمین داشتم جدا میشدم، یعنی از تو. دوباره به یاد حرفهای پدر روحانی افتادم. راست گفته بود. او صبح آن روز میخواست انتخاب خود را کرده باشد و ادامه داد، با این وجود اگر مجبور میشدم که این گل متبرک رو از خودم دور کنم، به خودم قول داده بودم که خدمت به مردم رو به حرمت عشق به تو و با نام تو ادامه میدم. وحشت زده و با هیجان از او سوال کردم، چی میگی؟ به خود مشغول بود و به نظر می رسید که حرفم را نشنید. لازم نیست برای اثبات ایمان کوه ها رو جابجا کرد. من آماده بودم تنها با رنج مقابله کنم. اگه قرار بر این بود که در راه خدمت به او باشم، راهی که به اون دلبسته و معتقد هستم، هیچ وقت نمیتونستم خونه ای رو با پرده های سفید با چشم‌اندازی به کوه و دره داشته باشم. نمیخوام، حتی نمیخوام یک کلمه درباره اون خونه بشنوم. حتی نخواستم قدم بهش بذارم. این جمله را در حالی گفتم که سعی میکردم خود را کنترل کرده فریاد نکشم. ادامه دادم، اون چیزی که در پیش هستم و دنبال میکنم اینه که با تو باشم. همراه تو، کنار تو، در راه تو، در جدل تو، در رنج تو، در شادی تو باشم و قسمتی از پدیده ها، رویداد ها و ماجرای کسی باشم که پیش از دیگران در راه رسالت خودش اولین قدم رو برمی‌داره. مثل اینکه نمیفهمی یا نمیخوای بفهمی. این تو بودی که دوباره به من ایمانم رو برگردوندی. جای خورشید عوض شد و خطوط نورانی آن دیوارهای غار را روشن کردند، اما همه این زیبایی ها در شرایطی که بودیم مفهوم خود را از دست می دادند. گویی خداوند دوزخ را در قلب بهشت آفرید. به حرف آمد و گفت بس کن، تو ریسک کردن را نمی شناسی دختر. و من نگاه ملتمسانه او را می دیدم. می خواست او را درک کنم. اما تو که از شناختنش راضی و خوشحالی؟ خب من راضی و خوشحال از شناخت اونم، ولی همین شناخت خودش ریسک منه. میل داشتم حرفش را قطع کنم، ولی او به حرفهایم گوش نمی داد. می گفت بنابراین دیروز از باکره خواهش یک معجزه داشتم. به درگاهش استغاثه کردم که موهبت خودش را از من باز پس بگیره. نمی توانستم حتی به گوش خود هم اطمینان کنم و شنیده هایش را باور داشته باشم. کمی پول پس انداز دارم و یه مقدار تجربه از سفرهای چند ساله. یه خونه می خرم، شغلی دست و پا می کنم و با تفضل او به خدا و در راه خدا خدمت می کنم. مثل یوسف با کار و روحیه ناشناس و ناشناخته. دیگه به معجزه نیازی ندارم تا زندگی سرشار از ایمان خودم رو ادامه بدم. این تو هستی. به تو نیاز دارم. حس کردم رفته رفته از حال می روم. زانوهایم سست شده و تحمل وزنم را نمی کنند. درست تو همون لحظه دوباره خواهش کردم، تمنا کردم که موهبت خودش رو از من باز پس بگیره. ندایی به من گفت دستات رو به زمین بذار. موهبت از تو خارج شده و به جای خودش، یعنی به قلب الهه مادر برمیگرده. من در نهایت حیرت زدگی بودم. گفتم به من نمیگی که تو چرا؟ اون چرا که روح مقدس دستور داده بود اجابت کردم. مه غلیظ رفته رفته فرو نشست و خورشید بر کوه‌ها تابید. حس می کردم که باکر احساس مرا درک کرده، چون او هم عاشق بود و عشق خود را دوست داشت و رنج فراوان در آن راه تحمل می کرد. اما اون به دنبال مردی بود که دوستش داشت. اون راه و مسیر گام های پسرش رو قبول کرده بود. خب ما قدرت اون رو نداریم پیلار. موهبت در من به دیگری می رسه و هرگز گم نمی شه. همون دیروز وقتی کافه بودیم به بارسلون تلفن کردم و جلسه سخنرانی خودم رو به هم زدم و حالا ما با هم به ساراگوس میریم. تو اونجا خیلی ها رو میشناسی. ما میتونیم از همونجا شروع کنیم. من به سرعت میتونم یه کاری دست و پا کنم. من دیگر قادر نبودم چیزی بشنوم یا به چیزی فکر کنم. پیلار؟ ولی من به سوی تونل برگشته بودم. بدون تکیه گاهی، بدون آنکه تکیه بر شانه‌های دوستی داشته باشم، به سرعت از آنجا دور می‌شدم. حس می‌کردم که به وسیله جماعت بیماران در حال احتضار، معجزه‌های انجام نشده و خانواده‌های دردمند، خنده‌های ناشکفته و کوه‌های جابجا نشده، همه و همه تعقیب می‌شوم. می‌دیدم که به وسیله همه و همه نفرین می‌شوم. چیزی نمی دیدم جز تاریکی در خود و با خود.